بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صفحه 14، عنوان بحث: هل فی القرآن متشابهون؟ آیا آیات متشابهه در قرآن هست؟ و اصلا آیه‌ای که موجب تشابه باشه تو قرآن وجود دارد؟ جوابش را قرآن فرموده است: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. قرآن می‌فرماید آری، آیات متشابه وجود دارد در کنار آیات محکمه، ولی اون چی که مرجع است، ام یعنی مرجع، اون چی مرجع است آیات محکمه است. خود این آیه را ما حالا تحت لفظی بفهمیم یعنی چه؟ در قرآن آیات متشابه وجود دارد در جنب آیات محکمه، ولی مرجع آیات محکمه هستند. یعنی اینکه مردم به آیات متشابهه حق رجوع ندارند، این مقصود است؟ یعنی آیات متشابهه برای مردم نیامده، این مقصود است؟ فقط رجوع به آیات محکمه بکنن؟ نه، این مقصود نیست. مقصود این است که قضایای نظریه با قضایای ضروریه حل میشه. یعنی همون آیات متشابهه مرجعش به همون آیات محکمه است، ولذا راسخین در علم، کسانی که آگاهی دارن از مذاق شرع و از مبانی شرع، اینها میتوانن مشکلات و مبهمات و معضلات قرآن را به وسیله همون آیات محکمه استنباط کنن و به دست بیارن. القرآن یفسر بعضه بعضا. معنای هن ام الکتاب این است، یعنی مرجع نهایی حلال مشکلات همون آیات محکمه خواهند بود، که این شیوه یعنی حل آیات متشابهه به وسیله آیات محکمه، این مفصلا در این کتاب به عرض خواهد رسید. خب، بعضی اومدن گفتن به این که اصلا در قرآن آیات متشابهه وجود ندارد، چون هذا بیان للناس، یعنی قرآن کلن، هذا اشاره به کل قرآن است، این کتاب بیانه برای همه مردم، خب اگر همش بیانه پس دیگه محکم و متشابه یعنی چه؟ ولذا آیه ای را که اول خوندم نسبی گرفتن، یعنی محکم یا متشابه است نسبتاً و بالاضافه الی لفیف من الناس، بعضی ها، نه اینکه عموم مردم، نه، یعنی آیه متشابه مطلق نداریم. ممکن است همون آیات محکمه برای بعضی متشابه باشه. تشابه نسبی این عوامل خارجی داره، پس تشابه ذاتی در قرآن وجود نداره، زیرا آیات قرآن جملتاً همه اونها به عنوان بیان، بیان یعنی روشن، یعنی این یک کتابی است روشن برای همه، پس مبهم، پس متشابه برای هیچ کس نیست ذاتاً. علاوه در آیه دیگر می‌فرماید کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، یعنی این آیات قرآن همه به طور محکم یعنی بیان روشن، چون بنا شد احکام در مقابل متشابه یعنی قابل تردید نیست، معناش روشن است، جای شک جای تردید نیست. خب خدا هم می‌فرماید کتاب احکمت آیاته، آیات جمع مضاف دلالت بر عموم دارد، پس تمام آیات قرآن محکم است. حالا شما اجازه بدید که من خودم ببینیم جوابش بلدم یا نه. فرمایید شما وجهون، اما یه وجهی هم بنده فکر کردم. به شما عرض به این که جواب این مطلب را عرض کنم که انسان در مقابل واقعیت نباید تشکیک کنه. وقتی که خود قرآن تصریح می کند که در من آیات متشابهه وجود دارد در کنار آیات محکمه، خود قرآن داره تصریح میکنه. علاوه ما میبینیم که در قرآن آیات متشابهه بالفعل وجود دارد، دیگه انکار در این زمینه جا ندارد. اجتهاد مقابل نص است، تشکیک در مقابل یه واقعیت روشن است، این تشکیک اولا مورد نداره. و اما تمسک به اون دعایه، آیه اول که می فرماید بیان للناس، این عیناً مثل آیه ایست که می فرماید هدن للمتقین، اصلا قرآن برای هدایت مردم است. بیان یعنی بیان رسمی از جانب خداست، قرآن یه بیان رسمی است از جانب خدا. این لناس که میگه یعنی برای مردم، این برای مردم نه معناش این است که مردم گرچه وسیله فهم و درک حتی لغت بلد نباشه، مثلا یکی از وسیله درک دانستن لغت دیگه، مثلا یک نفر که اصلا لغت عربی هیچ اطلاع نداره، خب ناس هم که شامل اونام میشه. یعنی قرآن میخواد بگوید قرآن را فرستادیم که برای همه مردم چه عربی بلد باشن چه نباشن برای اونا قابل فهمه، معنای بیان یعنی قابل فهم دیگه، قابل فهم. ببینید اگر معنای این آیه این باشد، هذا بیان للناس، یعنی این قرآن قابل فهم است برای همه افراد مردم، خب این العیاذ بالله دروغ هم حرفی، چون حداقل باید لغت بلد باشه، وسیله فهم میخواد. قرآن اینجور نیست که افرادی که فاقد وسیله فهم، فاقد وسیله درک هستن اونام بفهمن، این نیست. این لام للناس لام غایته، مثل لدو للموت یا صنع السریر للجلوس، این لام غایته. یعنی این قرآن بیانی است از جانب خدا، خب برای کی؟ این برای کی؟ یعنی صدورش برای کیه، نه یعنی بیانش برای مردمه، برای همه است. نه، این قرآن به عنوان یک بیان یعنی روشنگر، رهنما، راه روش زندگی را روشن کن، این معنی بیان. خب برای چه کسانی آمده است؟ برای مردم. در واقع هذا بیان صادر من عندنا لأجل هدایت الناس. پس معنای بیان للناس این نیست که قابل فهم برای همه کس در هر شرایطی، این نیست معناش. این آیه و اما آیه سوره فصلت، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، این معناش چیز دیگه است. این احکامی که اینجاست غیر از اون احکامی است که در آیه سوره آل عمران است که آیات محکمات، این احکام با اون دو معناست. احکام در اینجا به معنای اتقان، نظیرش عرض بکنم، ما میگیم شما مطلبی را که میخوایی بیان کنی به زبان قبلا تصورش را بکن، سد و ثغور مطلب را خوب وارسی بکن، بررسی بکن، مطلب را ورانداز بکن، وقتی که متقن شد برات اون وقت بگو. لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق، به شما شاید به این که وراء قلب لسانه. ببینید انسان عاقل اول فکر میکنه بعد میگه، اما انسانهای سفیه اول میگن بعد فکرش میکنن. شعر رو میگه بعد خود شاعر فکر میکنه خب این شعر من معناش چی شد، معنا رو بعد فکر میکنه براش. نوع مردم تربیت نشده چنینن، همین که یک حرفی به ذهنشون رسید بدون اینکه روش تعمق بکنند و بدون اینکه عاقبت اون حرف را بیندیشند فورا از زبان میاندازن بیرون. وقتی گفت این کلام دیگه مهار نشده دیگه، کلام تا گفته نشده است در مهار تو است، وقتی گفته شد از اختیار تو رب بیرون، اون وقت میبینی تالی فاسدهایی برش بار میشه و چه عواقبی روش مترتب میشه و تو ما گیر اون اون وقت در فکر میفتی علاج میفتی. لذا تفکر قبل تکلم، این کار عاقل است. به بورزرجمر گفتن وقتی از تو سؤالی میکنیم زود جواب نمیدی، گفت این کمال منه، زیرا هر سؤالی که از من میشه، اصلا من هر حرفی که میخوام بزنم تا اندیشه نکنم عواقب اون را، تالی فاسدهای اون را، آثار مترتبه اون را، تا سد و سغور مطلب برام کاملا مسلم نشه و روشن نشه، نخواهم اون مطلب را به زبان آورد. این کمال مرئه مرد انسان است که زود جواب نده، زود ازش سؤالی کردن نه. هر چه یکی از دانشمندان از یک پسرکی سؤال کرد این کلاهی که بر سر توست چه رنگیه، کلاه را از سرش برداشت نگاه کرد گذاشت سرش، گفت سفید است یا سرخ است؟ گفت این را برای حکمت آموزی قبول کرد با یک همچین امتحان. گفتن از کجا؟ گفت خب میدونست کلاه رو سرش چه رنگه، اما الان که من سوال کردم عاقل همیشه شک میکنه، این شک کرد، چون شک کرد خواست یقین کنه، برداشت کلاه رو نگاه کرد اون وقت گفت. حالا ببینی شما، میخوام اینو عرض کنم، این انسانهای عاقل متکلمین فهمیده ورزیده تربیت شده اینجوری هن. این آیه همینه میخواد بگه، میخواد به عرب بگوید این قرآنی را که ما بر شما فرستادیم از قبیل این کلمات و مطالب معمولی که شما بین خودتون نسنجیده تتکلمون به نیست، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این آیات تمام روش دقت شده، یعنی دقت لازم رو کلمه کلمه این آیات، روی این حرف حرف آیات دقت کامل شده است، بررسی کامل شده است. لذا اتقان قبل از صدور کاملا انجام یافته، یعنی این کلمات از روی هوای نفس نیامده، بدون تفکر بدون تعقل، البته این امور همش اضافیه این مطالب. پس کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، که خود این تناسب فاصله یعنی آخرین کلمه آیه، فاصله های آیات تناسب کامل دارن با مطالب مندرجه، یعنی گوینده این کلام حکیم است و خبیر است، یعنی هم دارای حکمت است، یضع الاشیاء فی مواضعها، هر گفته ای را به جای خود میگوید، هر قدمی را به جای محکم میگذارد، خبیرم هست، یعنی علاوه بر حکمت اطلاعش هم کاملا دقیق از مزایا هست. خلاصه این آیه این مطلب را داره میگه. چه ارتباط داره به محکم متشابه؟ این از قبیل تشاکله، مثل تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسی، که یعنی این عرض کردم نسبیه، یعنی این مثل کلمات شما نیست که بی فکر و بی اندیشه همینطور از زبانتون صادر میشه، این نه، یعنی حسابش شده، مقصود اینه، یعنی این قرآنی که ما فرستادیم حسابش شده است، حساب شده است، خلاصش اینه.
لذا این تعابیری که ما گفتیم همش مسامحی و مجازه، یعنی حساب شده است، قرآن حساب شده آمده، یک کلمش لذا در باب اعجاز انشاءالله خدمتون عرض میکنم یکی از دلائل اعجاز که قدما برش اصرار دارن همینه، میگن اونقدر این کلمات قرآن حساب شده است که از اول قرآن تا آخر قرآن، ترجمه فرمایید، اگر بخواهیم یک کلمه رو عوض کنیم، یعنی یک کلمه دیگه جاش بذاریم یا جاش رو یه مقدار عوض بکنیم، اخل بالمقصود، اینقدر حساب شده است رو کلمات. شما در هیچ شعر شاعری نمیتونی اینجور پیدا بکنی که مثلا حافظ را از اول دیوان تا آخر دیوان هیچ کلمه پیدا نشه که قابل عوض شدن نباشه. ممکن از بعضی کلماتش عوض کرد، کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم، هر دوش درسته. متوجه چه عرض کردم؟ یعنی یک کلمه دیگر میشه جاش گذاشت و همون مقصود متکلم رو بده، اما قرآن طوری تنظیم شده، جوری رو کلمات حساب شده است که هر کلمه ای را اگر بخواهن، ادبای بزرگ اینا رو گفتن ها و همه را هم شاهد آوردیم، نه اینکه همینطوری حرف کلیات ابوالبقا نیست، به شما ارشد به اینکه خیر، همه ما اینا که می عرض میکنیم همه با دقت بزرگان ادبای دوران اینا رو گفتن که ما نتوانستیم تو قرآن یک کلمه پیدا بکنیم که قابل تعویض و تبدیل باشه، و اینا یکی از اسرار اعجازه، یعنی خیلی حساب شده است، هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا حساب شده است مسائل آیات قرآن. مقصود این است. خب یه نظریه که در قرآن آیات متشابه نباشد، میگیم نه هست. بله خب هر معمای وقتی حل میشه آسان میشه دیگه. نه، به وسیله آیات محکمه قابل حله، اما کی این حل رو بکنه؟ این هر کسی نمیتونه. حالا این بحث میاد، خودش یه بحثیست که چه کسی حالا این کار رو بکنه. مطلب دیگری که عکس اینه، یعنی مدعای معاکس این، گفتن به این که قرآن همش متشابهه، اصلا از اول تا آخر همه آیات متشابه است. به شما شود که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، اصلا قرآن کتاب متشابهه. انما يعرف القرآن من خوطب به، از قرآن کسی نمیفهمه. قرآن یک کتابی است که فقط یه عده خاصی میفهمه، برای مردم قابل درک نیست، حکم رموز را داره، مثل این حروفی که در اوائل سور است. خب این ها رمزه، هیچ کس نمی فهمه. به شما عرشد به این که شخصی از حضرت صادق سوال می کند که شما ممکن است، چون حضرت رو بودن رمزون بین الله تعالی و رسوله، یفهمه پیغمبر و کذا، اون وقت این راوی عرض می کند که ابن رسول الله ممکن است یه مقداری برای ما شرح بدید بعضی از این رموز را، بگید معناش چیه؟ حضرت می فهمد خیلی معذرت می خوام اگر بنابود گفته بشه که خدا رمز نمی گفت از اول. بله، رمز گفت که افراد خاص فقط بفهمن. حالا این راجع به رموز اوائل سوره، اما به شما عرشد به این که این آقایون مدعیان که همه قرآن حکم رمزا داره، نه انگار این کلمات عربی است و نه انگار که کسی که لغت عربی می داند قابل فهم حتی ساده ترین آیات است. اقیم الصلات میگن نمیدونیم یعنی چه. بابا خو اقام یقیما به پاداشتن میگن نه، این تو لغت اقام به این معناست، اما همین کلمه اقامه وقت تو قرآن اومد میشه از متشابهات. بابا به چه دلیل؟ میگن به دلیل اینکه انما یعرف القرآن فقط و فقط من خطب به، و خطبه هم حتی اون عرب اون زمان نیستن، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اینا فقط مطلعن، هیچ کسی که مطلع نیست، و کتابا متشابه. بسیار عرض میکنیم که این گونه مدعاها و این گونه دعاوی، این جفا است در حق قرآن کریم، معناش از صحنه بیرون کردن است، یعنی قرآن را از صحنه زندگی میخواییم بیاندازیم بیرون، اینه معناش. قرآن آمده که زیر بنای زندگی بشر باشد، ما میگیم قرآن در زندگی ما نقشی نداره، یه مجرموزی است بین خدا و پیغمبر، فوقش ائمه معصومین میفهمن. پس برای ما چیه؟ میگن فقط سر قبرها میخونیم، تو مجالس خط میخونیم، ثواب داره، صبحا بعد از نماز میخونیم، اما حق تعمق و تدبر نداریم. خیلی خوب، دستون درد نکنه، قرآن را از صحنه زندگی مسلمان ها میخواید بیرون کنید. پس چرا قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ میگه چرا بر این دلهاتون قفل زده اید؟ چرا تدبر میگه، تدبر غیر از فهم معناست. ممکن است شخص لغتدان بفهمد معنای کلمات را، اقیم الصلاة به پا دارید نماز را، اما خب این یعنی چه؟ چگونه به پا داریم؟ اینا تعمق میخواد دیگه. این ساده ترین آیات من عرض میکنم، حتی ساده ترین آیات تعمق میخواد، تدبر میخواد. قرآن میگه نه فقط بخوانید و معناش را درک کنید، این کافی نیست، رو آیه آیه تعمق، تدبر، تفکر کنید، مطالب به دست میاد. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ خب پس این چیه؟ چرا؟ خب هم اونا میگن نمیفهمیم، ما میگیم میفهمیم دیگه، میگیم این آیه رو میفهمیم، جاهلم با عالم بحثی نیست. حالا توجه بفرمایید، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم مظلم فعليكم بالقرآن. بعد می فرماید قال الصادق عليه السلام إن هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره فإن التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور إن القرآن فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفاصل ليس بالهزل. قرآن یه امر جدیه، شوخی نیست. و هو الفصل ليس بالهزل ظاهره انيق و باطنه عميق ظاهره حكم و باطنه علم. شما شاید به این که اینها هست، و اما بله انیق یعنی زیبا، زیبایی موقر. یک کسی ممکن است خودش زیبا بکنه اما جلف، ولی زیبایی اگر توأم با وقار شد اسمش اناقه. اناقه زیبایی با وقاره. خیلی خوب، در صورتی که ما وقتی میگیم بسیار خوب، این 6000 آیه، شما 6000 روایت دارید؟ تمام روایاتی را که قابل استناد باشد که به عنوان تفسیر آمده باشد در قرآن، من بر شما اطمینان میدم از 2300 تا تجاوز نمی کنه. هر روایتی هم که قابل استناد نیست که. تفسیر عیاشی بهترین وسیله برای فهم قرآن به وسیله احادیث ائمه، اما وقتی که سند نداره چی کارش میکنی شما؟ نه مسئله. بسیار خوب، اینا شعر آقا، اینا اون شعر گفتن، خودشون تو قافیش گیر کردن. و اما آیه شریفه که فرمود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، این تشابه باز نه به معنای اون تشابهه. توجه می‌فرمایید؟ این تشابه به معنای تماثله، تماثل یعنی یک نواخت بودن، هماهنگ بودن، به این معنا که در قرآن از اول تا آخر تمام آیات یک نواخته، همه در حد اعلای بلاغت، همه با کمال متانت صادر شده و همه دارای مضامین عالیه و هیچ گونه تناقض و اختلاف بین آیات قرآن وجود نداره. این مقصود تشابهه. لذا اشاره به همین آیه است، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اشاره به این آیه است. معنای این آیه شریفه عدم اختلاف و عدم تضاد و عدم تناقض بین آیات شریفه است. علاوه بر این همم در یک سطح بالای از فصاحت و بلاغت حسن و همه به یک هدف آمدن. مقصود اینه، یعنی همه آیات هماهنگن، یکسان هستن به این در این جهت. پس معناش این نیست که آیات قرآن متشابهاتن از لحاظ معنای تشابهی که مورد بحثه. حالا یه مطلب دیگه من عرض بکنم. آیه نبود، انما یعرف القرآن من خطب به، آیه نیست، این روایته. به شما عرض شود به این که معنای این روایت دو معناست، یعنی دو جهته، یعنی با جهت بحث ما فرق داره، چون در کافی یه بابی منعقد است که یه روزم روایتشو خوندیم که علم علوم قرآن، یعنی اون علم باطنی، اون علم واقعی، اون هدف نهایی، چون ان للقرآن ظهرا و بطنا ولبطنه بطن، قرآن اینجوری است، از ظاهرش چیزی فهمیده میشه، از باطنش چیز دیگر ممکنه فهمیده بشه. و مراد از این که علم قرآن میگن در لسان ائمه علیهم السلام، مقصود العلم علم باطنه، یعنی اون علم حقیقی، اون معانی باطنیه، اونا را فقط ائمه معصومین میدونن، لانهم اهل البیت و اهل البیت ادرا بما فی البیت. اشاره به این مطلبه، نه اینکه میخواد بگوید فهم ظاهری قرآن مخصوص ماست، اینو نمیخواد بگه. تجربه همونو چه عرض کردم؟ و اونی که وظیفه من و شماست فهم ظاهری قرآنه، یعنی همچنانی که از احادیث پیغمبر ما بهره میگیریم و استفاده میکنیم برای زندگیمون در امور معاش و معاد، از قرآنم باید همینجور بهره بگیریم، این وظیفه ما. اما باطن این آیات چی میخواد بگه اینو ما نمیتونیم بفهمیم. اون مطلب، اون آیه میگم روایت اشاره به اینه. خب مطلب دیگری که اینجا مطرحه این است، لماذا فی القرآن متشابهون. این شبهه ایست خودش، این شبهه کلامیه، یه شبهه عقلیست. اصلا چرا قرآن باید آیات دارای متشابه باشد؟ چون خود دارا بودن برق من به شما شود که لماذا فی القرآن متشابهات. این فخر رازی میگوید که وجود آیات متشابه در قرآن موجب زبان درازی طاعنین شده است، که میگویند خود وجود آیه متشابه در قرآن طبق صریح خود قرآن موجب انحراف بعضیا میشه. خب از اول در قرآن آیات متشابه نباشد تا اینکه موجب گمراهیه ولو منحرفین، یعنی بر اضلال مضلین اضافه نشه حداقل. نمیگیم بگیم افراد مستقیم را گمراه نکنه، اما افرادی که فی قلوبهم زیغ، خب خود آیه گفته اینا یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، یعنی خداوند خودش داره وسیله فتنه و وسیله گمراه کردن را به دست اهل زیغ میده. خب از اول آیات متشابه در قرآن نباشد تا دستاویزی برای انحراف منحرفین یا فتنه جویان قرار نگیرد. فخرازی میگوید که من الملاحده من طعن فی القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات اذ كيف يكون القرآن مرجع الناس في جميع العصور مع وفرة دواعي الاختلاف فيه. یعنی با اینکه دواعی و عوامل اختلاف همیشه بین مردم زیاده، خب وقتی بین مردم این اختلافات خودش هست، خب افراد شیاد و افراد مدلس و مزور اینها میان از همین آیات متشابه استفاده میکنن که اختلافات را دامن بزنن. صاحب کل مذهب معربه، معرب حاجت. افراد فتنجو دنبال یک وسیله میگردن، خب این وسیله نیازشونه، این نیازشون تو قرآن پیدا میکنن دیگه. معرب این نیاز حاجت. صاحب كل مذهب معربه في القرآن بسبب اختلاف آياته في الدلالة والرد. الأمر الذي لا يليق بالحكيم تعالى أن يجعل كتابه المبين معرضا للجدل وتضارب الآراء. فلو كان إن لو تمنية فلو كان جعله نقيا من المتشابهات المثيرة، یعنی موجب شبه برانگیز، برانگیختن را اثاره میگن، من المتشابهات المثيره للشبهات كان اقرب الى حصول الغرض. غرض چیه؟ والمقصود من الهدایه العامه، یعنی نزدیکتر بود به هدایت. این شبهه است که این آیون بعضیا یعنی علم کردن، که ما جواب این شبهه را قبلا اشارتا عرض کردیم که تفسیرش را اینجا عرض میکنیم از کلام ابن رشد اندلسی. ایشون یه تحقیقی داره که کتابی داره خیلی مختصر و راجع به متشابهات یه بیان خیلی دقیقی داره که عرض میکنیم والسلام علیکم و رحمت الله.
سلام.